صفحه 13 سطر اول فصل فی تعدید المواد الطبیعیات علی سبیل المصادرت و الوزن. بعد از اینکه بیان کردیم که چگونه باید وارد بحث در علم طبیعی شد، خودمون به همون نحوه وارد علم میشیم. گفتیم ابتدا باید مبادی عامه مطرح بشن و بعدن مبادی خاصه. بعد از پایان گرفتن بحث در مبادی باید مطالب طرح بشن. در مطالب هم گفتیم باید امور عامه قبل از امور خاصه مورد بحث قرار بگیرن. پس مبادی اول بحث میشن، مطالب بعدن بحث میشن. به همین جهت شما اول وارد بحث در مبادی میشین. در مبادی هم، در بحث مبادی هم، مبادی عامه رو مطرح میکنیم. و چون بحثمون در طبیعت و طبیعت مربوط به جسمه، جا داره که ما از جسم بحث کنیم و مبادی جسم رو توضیح بدیم. ابتدا مبادی عامش رو، بعدن مبادی دیگر رو. لذا ما در این فصل شروع میکنیم به بحث در جسم. به عبارت دیگر موضوع علم طبیعی جسمه. جسم به ما هو و یتحرک و یسکن، یا جسم به ما هو و متغیرون. پس چه داره که ما درباره جسم بحث کنیم و مبادی جسم توضیح بدیم؟ ولی خب همونطور که توجه میکنید موضوع جسم خالی نیست، جسم به ما هو و متغیرونه. پس باید هم درباره جسم بحث کنیم، هم جسم به ما هو متغیر و مبادی هر دو رو هم بیان کنیم. در این فصل به هر دو بحث پرداخته میشه. بعد از اینکه جسم رو بیان کردیم، بعد به مبادی جسم میپردازیم. مبادی جسم به ما هو جسم و مبادی جسم به ماهو و متغیر. و بایدن به هر دو مبادی پرداخته بشه، به خاطر اینکه موضوع ایجاب میکنه پرداختن به هر دو مبادی رو. دو تا بحث تشکیل میشه. یکی اینکه مبادی جسم چیست اگر جسم رو به ماهو و جسمون ملاحظه کنیم. دوم اینکه مبادی جسم چیست اگر جسم رو به ماهو و متغیرون حساب کنیم. توضیح میدیم که برای جسم به ماهو و جسمون چهار تا مبدأ. البته منظور مبادی عام است. چهار تا مبدأ برای جسم به ماهو و جسمون وجود داره. بعد درباره جسم به ماهو و متغیرون بحث میکنیم و توضیح میدیم که مبادی اضافه بر اون چهارتا دارد، یعنی اون چهارتا رو داره، اضافه بر اون هم داره. چون جسم به ما هو و جسمون جسم هست، پس چهارتا مبدأ رو داره. جسم به ما هو و متغیرون جسم هست، پس چهارتا مبدأ رو داره. علاوه بر جسم بودن، متغیر هم هست. پس باید مبادی که مربوط به تغییری نیز داشته باشه. لذا مباد اضافه پیدا میکنه، یعنی مبادی که بیش از مبادی جسم ما و جسمونه. ابن سینا ابتدا مبادی جسم ما و جسمون رو که چهارتاست میشمونه، اینا رو هم تعریف میکنه اما اثبات نمیکنه. چون یادتون از گفتیم که مبادی عامه یک علم رو در خود اون علم اثبات نمی کنیم، اگرچه تعریف می کنیم اما اثباتش رو به علم فوق واگذار می کنیم. در اینجا ایشون همین عمل رو انجام میده، اون مبادی عامه رو تعریف میکنه اما اثباتش رو به علم الهی که در پیش هست واگذار میکنه. در عنوان بحثم میگه که ما فقط به عنوان اصل موضوع این مبادی رو قبول میکنیم ولی ماهیاتشون رو به شما اعطا میکنیم. ماهیات اعطا میکنیم یعنی تصورشون رو به ذهن شما میدیم و به عبارت دیگه براتون تعریفشون میکنیم، چون بیش از این دیگه وظیفه نداره تو اینه، بیش از تعریف وظیفه نداره. اثبات این مبادی باید در علم فوق انجام بشه. بعد از اینکه این بحث تموم میشه میپردازه به ذکر مبادی جسم ما هو متغیرون، که موضوع علم طبیعی هم همینه، همین جسم به ما هو متغیرون. ولی ملاحظه میکنه که جسم دو عنوان دیگر هم میتواند داشته باشد، یکی عنوان حادثون، یکی عنوان مستکملون. پس باید در سه تا صفت بحث کنه، یا در جسم با توجه به سه صفت بحث کنه، یکی جسم به ماهو و متغیرون، جسم به ماهو و مستکملون، جسم به ماهو و حادثون. رضا وارد این سه تا بحث میشه. اولا بیان میکنه که این سه تا با هم فرق داره، یکی نیستن. پس با بحث در یکی از بحث در بقیه بی نیاز نمیشه، لذا باید همه رو مورد بحث قرار بده. بعد وارد بحث میشه و مبادی اون هم توضیح میده. بعد از اینکه این بحث هم تمام میشه دو مرتبه بر میگرده به بحث در مبادی جسم، اون مبادی عامه‌ای که برای هر جسمی هست، چه جسم به ماهو و جسمون باشه، چه جسم به ماهو و متغیرون و مستکملون یا حادثون باشه. اون مبادی همونطوری که گفتیم چهار تا هستن، یکی فاعله یکی غایته. این دوتا خیلی بحث ندارن اینجا، لذا به بحثشون زیاد پرداخته نمیشه، اینا جاشون جای دیگه هست. بحث عمده‌ای که در این فصل ما درباره مبادی اجسام داریم بحث در دو مبدع دیگر جسمه که هیولا و صورته. در وقتی که میخواد تعریف کنه این دوتا رو کامل تعریف میکنه، فاعل و غایت هم تعریف میکنه ولی خیلی به بحثش ادامه نمیده، بیشتر به هیولا و صورت میپردازه. بعد از این که بحث در این هیولا و صورت تمام میشه و مبادی جسم به ما هم متغیرون و حادثون و مستکملون رو بیان میکنه، وارد این بحث میشه که گاهی گفته میشود که این مرکب از این ماده درست شده، یا گفته میشود صورت برای این ماده موجود شده، و گاهی هم گفته می شود این ماده به سمت صورت می رود، یا به تعبیر دیگه مشتاق صورت است. ببینید رابطه صورت و هیولا رو داره بیان می کنه. در ابتدای فصل خود صورت و هیولا بیان شده، بعد به آخرای بحث که می رسه رابطه اینها رو بیان می کنه، رابطه شون رو بیان میکنه، یعنی میگه که آیا صورت میتواند از ماده بیاید، بعد میگه آیا ماده میتواند به سمت صورت برود. دو تا بحث جداست، یکی مربوط به صورته که از ماده حاصل شود، که در این بحث خود صورت خیلی مورد توجه قرار نمیگیره، مرکب مورد بحث قرار میگیره، چون با آمدن صورت مرکب درست میشه. بعد گفته میشه این مرکب از این هیولا درست شده. کلمه از یعنی کلمه ان یا من میاد. آخه ابن سینا درباره این ان یا من بحث میکنه، میگه که بابون من الخشب یا الانسانو ان نطفه. اینا مورد بحث قرار میگه که من در اینجا به چه معناست. که بحث مفصلی است، بعدا انشاءالله میرسیم. این در صورتی است که بخواد رابطه صورت با ماده رو بیان کنه، رابطه صورت با ماده، که آیا صورت از ماده میاد. حالا دیگه عرض کردم صورت رو نمیگه، مرکب رو میگه، چون با آمدنی صورت مرکب درست میشه، پس بحث میره رو مرکب. میگم این مرکب از ماده میاد یعنی چی؟ ان الماده میاد یعنی بعد از ماده میاد، یا اون ماده در این مرکب به کار میره، این معناش چیه که انشاءالله توضیحش میاد. بعد رابطه ماده با صورت رو بیان میکنه، که گفتن ماده به سمت صورت میرود یا تعبیر کردن مشتاق به صورت است. آیا این درست یا غلط؟ این معناش چیه؟ میگه هر دو تعبیر باطله. چه بگید ماده به سمت صورت میرود باطله، چون صورت رو به ماده میدهند نه او کسب کنند. پس این چه تعبیر کنید به سمت ماده میرود، به سمت صورت میرود، غلط. و اون تعبیر دوم هم که ماده مشتاق صورت، اونم میگه غلط. اشتیاق نفسانی که وجود نداره، چون ماده نفس نداره، اشتیاق طبیعی هم وجود نداره، اینم اثبات میکنه. بعد آخر سر میگه که من نمیفهمم، شاید کسی دیگه بفهمه، به کسی دیگه مراجعه کن، شاید اون برای توضیح بده. بعدم استثنا میکنه که در یه جا میتونیم ماده رو مشتاق بگیریم، ولی اون اشتیاق مال ماده نیست، مال صورت، که اونجا هم اشتیاق ماده رو باز نفی میکنه. با این کلام فصل تموم میشه. کل مطالب فصل رو من عرض کردم طوری که هم اصل فصل فهرست بشه و هم رابطه این مباحث با هم روشن بشه. این مباحثی که ما در این فصل 8 صفحه‌ای میخوام بهش بپردازیم، توجه کردید از کجا شروع شد به کجا ختم شد و رابطه این مباحث هم روشن شد. اگر این فهرستی که من اول فصل عرض کردم در ذهنتون باشه، نیمی از فصل براتون روشنه. همیشه هم میتونه فهرست مطلب اگر گفته بشه خیلی کمک میکنه به فهم مطلب. خب حالا وارد بحث میشه. بعد از اینکه فهرست گفته شد به تفصیل وارد بحث میشه. از شدم ابتدایشون جسم رو توضیح میده، ولی قوام بالفعل جسم به صورتشه، یا میتوان به تعبیر دیگر گفت حقیقت شی به صورتشه. لذا در وقتی جسم رو توضیح میده، صورت جسمیه رو که محقق جسمه تبیین میکنه. یعنی قبل از این که به بیان هیولا بپردازه، صورت جسمیه رو که یکی از درشن جسم توضیح میده. چون جسم گفتیم چهار تا مبدا داره، چهار تا مبدا عام داره، دوتاش داخلیه که هیولاست و صورت جسمی است. صورت جسمی یکی از دو مبدا داخلیه و باید تبیین بشه. ایشون برای صورت جسمی یه بیان جدا نمیاره. همون وقتی که داره جسم رو توضیح میده، چون قوام بالفعل جسم به صورت و در واقع حقیقت جسم به صورتشه، یعنی حقیقت اشیایی به صورتشه، چون چنین است، ایشون در همون وقتی که داره جسم رو توضیح میده، صورت جسمی رو توضیح میده. بعدن به توضیح هیولا میپردازه و قرار شد که اینا توضیح داده بشن، اگرچه اثبات نمیشن، ولی باید توضیح داده بشن، تعریف بشن. خب توجه کنید جسم چطوری تعریف میکنه. جوهرون، این یک قسمت از تعریفه، قسمت عام تعریفه و مشتمل بر جنسه. جوهر جنسه برای جسم. الذی یمکن ان یفرز فیه امتداد، که بعدا معلوم میشه یفرز فیه امتدادات ثلاث. یمکن ان یفرس، یفرس که میگه به خاطر اینی که همه جسم ها مشتمله بر امتدادات ثلاث نیستن. مکعب مشتمله بر امتدادات ثلاث هست، یعنی سه تا امتداد بلکه شما توش میبینید، اون خطوطی که در گوشه های در انتهای از سطوح مکعب هست که به گوشه خط میشه، اون خطوط رو ملاحظه کنید. یه خط طول داریم، یه خط عرض داریم و یه خط عمق داریم، بقیه خطوط تکرار همین سه تا. خطوط زیادی داریم دیگه، 6 تا سطح تو مکعب هست، هر سطحی به 4 تا خط منتهی میشه، 6 تا 4 تا میشه 24 تا، 24 تا خط داریم. البته بعضی خطوط رو بعضی دیگه منطبق میشن، ولی بالاخره از این خطوط 3 تا خطش در تشکیل جسم دخالت دارن، بقیه تکراری هست. ولی منظور اینه که همه این خطوط ثلاثه رو که در جسم معتبرن شما تو مکعب میابید، بالفعل میابید، لازم نیست فرض کنید. اما در کره هیچ کدوم از سه خط رو نمیابید، باید فرض کنید. اگر قید یفرز نمیامد جسم شامل کره نمیشد. برای اینکه جسم بتواند شامل کره بشود قید یفرز رو ذکر کردن که جسم عبارت است از جوهری که درش فرض شود، ولو بالفعل این خطوط نباشد. بعد مطلب بعدی اینه که یمچنن یفرز گفته، پس به یفرز اکتفا نکرده، یمچنم آمونده. اینو برای چی آمونده؟ چون در تعریف جسم اینطور نیست که حتما فرض کنیم، ممکنه ما فرض هم نکنیم، کره رو در جلوی ما بذارن اصلا ما توجه نکنیم که فرض کنیم، ولی امکان فرض درش هست، همین کافیست که جسم به جسم کنند. پس فرض لازم نیست، امکان فرض کافیه. توجه شدید؟ بالفعل بودن لازم نیست، فرض باید شود. فرض هم لازم نیست بالفعل باشد، همین اندازه که امکان فرض باشد کافی است. پس این که گفته یمکن ان یفرز فیه امتدادون و امتدادون و امتدادون به این مناسبت است، یمکن آورده، یفرز آورده به این جهتی که گفتیم، یعنی یفرز آورده تا جسم اختصاص به مثل مکعب پیدا نکنه، شامل کره بشه. یمکن ان یفرز گفته زیرا که ممکنه شخصی فرض نکنه، حتما جسمیت که به فرض ما وابسته نیست، به امکان فرض ما وابسته است. همین که امکان فرض داشته باشه، یعنی این جسم طوری باشد که ما بتوانیم در اشتباهات رو فرض کنیم، کافیه که اسمش جسم بذاریم. خب تعریف جسم روشن شد.
هر کره بلفعل عمق نیست؟
نداره، خط نداره، کره
خط
عمق هم نداره، امتداد امتداد اون امتدادی که شما میفرمایید برای عمقش، برای طول عرضش هم هست، اینا فرضی هست. امتدادی که در مکعب هست مشهوده، بالفعله. در کره شما عمق رو فرض میکنید، خب طول عرض هم دارید فرض میکنید، از بالا میاد پایین عمق، خب از اطراف برید، از شرق برید به غرب، یا از اون یکی به اون یکی برید میشه طول عرض. توجه میکنید؟ از شرق به غرب عمق حساب کنید، از بالا پایین میشه طول عرض، ولی ندارید خطی، خطا هم فرضیه. مثلا فرض کنید محور رو میگن، محور کره که کره دورش میچرخه، خب خط فرضیه. قطر خط فرضیه، ندارید خطی تو کره، فرض میکنید. بله هم عمق داریم، هم طول داریم، هم عرض داریم، ولی طول و عرض و عمق با امتداد بیان میشن، شما امتداد ندارید. مگر اینکه بگید ما امتدادی رو که میابیم لحاظ میکنیم، خب اون باز فرضه. توجه میکنید؟ اون وقت تازه امتدادها باید الان صورت القوائم باشه، الان توضیح میدم. شما تو کره میتونید هر جور دلتون خواست فرض کنید، اون دلیل جسمیت نیست. اگر به این صورت که هر چهار تا هر سه خط قائمه باشن فرض کنید دلیل جسمیت. حالا یا فرض کنید یا وجود داشته باشه، از کردن در مکعب خطوط وجود داره، امتدادا وجود داره، در کره وجود نداره، باید ملاحظه کرد. حالا ما امتداد و امتداد خطی میگیریم و کار خوبی هم میکنیم، چون امتداد عمق یعنی فقط در عمق تقسیم میشود، امتداد طول یعنی فقط در طول تقسیم میشود، و امتداد عرض یعنی فقط در عرض تقسیم میشود. خب اگر خط رو ما ملاحظه کنیم، خط فقط در یه جهت تقسیم میشه، پس میتونه عمق رو نشون بده، تنها عمق رو نشون بده، میتونه تنها طول نشون بده، میتونه تنها عرض نشون بده، وقت سه تا خط درست میکنیم که عرض نشون بده. پس این که ما خط داریم فرض میکنیم کار درست میکنیم، و این سه خط رو شما تو کره ندارید، تو مکعب دارید، پس تو کره داریم فرض میکنیم. بله دیگه، ولی اگر عمق بدون طول عرض پیدا نشود، شما وقتی عمق رو فرض میکنید معنیش اینه که طول و عرضم بل التزام فرض کردی، یا به تزام، البته بل التزام، ولی خب فرض التزامی شاید کافی نباشه، فرض بالفعل لازمه. البته از کردم امکان فرض کافیه، حالا لزومی هم نداره حتما فرض کنید، امکان فرض کافیه. چه کنید این ست خط رو ایشون میگه الان سبیل القوائم باشد، یعنی بر هم عمود باشند، همدیگر هم قطع کنند و بر هم عمود باشند. خط اگر بخواد خطی رو قطع کنه لازم نیست بر او عمود باشه، میتونه به صورت مایل اون خط رو قطع کنه، ولی اگر عمود باشه فقط در یک نقطه یک عمود میتوان فرود آورد، اگر مایل باشه در یک نقطه ممکنه خطوط زیادی رو وارد کنید، اما عمود یکی بیشتر نمیشه. خب وقتی یه خط رو بر خط دیگه عمود میکنید و اون خط خط اول رو قطع میکنه، چهار تا زاویه قائمه درست میشه، اگر قطع نکنه دو تا زاویه قائمه درست میشه، اگر قطع بکنه چهار تا درست میشه، و ما گفتیم قطع بکنه، در جسم لازم است که این دو خط هم دیگه رو قطع کنه، پس چهار تا قائمه درست میشه. بعد میخوام خط سوم عمود کنیم. عمود کردن خط سوم به این صورته که مثلا فرض کنید صفحه کاغذی رو بذارید، روی اون صفحه کاغذ دو تا خط عمود بکشید، یه خط به عرض کاغذ، یه خط به طول کاغذ، این دو خط همدیگر در یه نقطه قطع میکنن، و همونطور که توجه میکنید چهار تا زاویه قائمه تشکیل میده. بعد اگر بخواهید سومی رو بر اینها عمود کنید به این صورت باید باشه، مثلا مدادی رو خودکاری رو طوری انتخاب کنید که بر نقطه تقاطع اون صفحه عمود کنید، یعنی قائمش کنید بر صفحه، صفحه کاغذ روی زمین نهاده شده، بعد شما یه دونه مداد رو روی محل تقاطع این دو خطی که روی صفحه کشیده شدن و در واقع روی زمین خوابیدن قائم میکنید. اینجا سه تا خط عمود بر هم تشکیل میشن، راه دیگه ندارید. راه دیگه برای اینکه سه تا خط عمود بر هم تصور کنید ندارید. باید دو خط رو افقی روی زمین بخوابونید که باز بر هم عمود شدن، که توجه میکنم به صورت یه به علاوه بر هم عمود شدن، در محل تقاطعشون یه مدادی رو قائم کنید، به تعبیر فارسی به ایستانید. اون وقت میبینید که سه تا خط بر هم عمود میشن. با عمود کردن دو خط چهار تا زاویه قائم پیدا کردیم. حالا سومی رو که قائم میکنیم چند تا زاویه قائم پیدا میشه؟ ملاحظه کنید این مداد بر بالای صفحه قائم شده و درست رو نقطه تقاطع اون دو خطی که روی صفحه کشیده شدن واقع شده. پس این مداد با چهار تا خط مرتبطه، با چهار تا خط و روی هر چهار تا عموده. پس خود همین مداد به تنهایی چهار تا زاویه درست میکنه، چهار تا زاویه قائمی درست میکنه، چهار تا زاویه از اول خود اون دو تا خط، اون دو تا خط داشتند. این خط واحد که قائم میشه روی اون دو تا خط با چهار تا خط مواجهه، چون چهار تا خط اون دو تا خط هم دیگر قطع کرده بودن، ادامه داشتن. بنابراین این خط سوم که وارد میشه روی محل تقاطع با چهار تا خط مرتبط میشه، یعنی دو تا نیم خط که مال بیان طول بودند، دو تا نیم خط مال بیان عرض بودند، این خط سوم که مال عمق با هر چهار تا نیم خط مرتبط میشه. وقتی با چهار تا نیم خط مرتبط شد، با هر کدوم از این چهار تا زاویه قائم درست میکنه. پس خود این عمود سوم ایجاد کننده چهار تا زاویه قائم است. ولی گفتیم این عمود سوم هم باید اون دو عمود رو قطع کنه، یعنی این مداد باید از اون کاغذ عبور کنه بره پایین، مثل اینکه یه مداد دیگر از زیر تازه قائم کردید بر اون محل تقاطع. اون هم باز با چهار تا خط مرتبطه، اونم چهار تا زاویه قائمی درست میکنه. پس این خط سوم که وارد میشه در وقت ورودش چهار تا زاویه درست میکنه، وقتی از اون محل تقاطع خروج کرد و ادامه پیدا کرد بازم چهار تا دیگه درست میکنه، میشه هشت تا. چهار تا که اول داشتیم مجبور میشه دوازده. خب یعنی سه تا خط عمود بر هم تصویر کردیم و بیش از سه تا خط عمود بر هم تصویر نمیشه. پس در جسم شما امکان داره سه خط عمود بر هم فرض کنید، بیش از این دیگه امکان نداره. جسم متقوم به همین امتدادات ثلاثی است که یمکن و فرض و حافل جسم متقوم به این امتداداته. یکی از این امتدادات رو بگیرید جسم نیست سطحه، دومی رو بگیرید جسم نیست خطه، سومی رو بگیرید جسم نیست نقطه است. پس جسم متقوم به این ستا است، بدون این ستا ممکن نیست جسم تحقق پیدا کنه. پس جسم متقوم به این ستا است و این ستا همون صورت جسمی هم که ما میگوییم، که قوام جسم هم دونه هست. با این بیانی که ما برای جسم کردیم ضمناً صورت جسمی هم بیان شد، که صورت جسمی مقوم جسم است، یعنی همون امتدادات ثلاثی است که بر هم قائمند. همون امتدادات ثلاث رو میگیم صورت جسمیه، که یمکن فرضها. و این صورت جسمیه موجود در جسمه، امتداداتش شما میتونید فرض کنید، ولی خودش موجوده، اون احتیاج به فرض شما نداره. اینطور نیست که با فرض شما بیاد و بدونی فرض شما حاصل نباشه. امتدادات فرض شما رو میطلبه، یعنی خطوط اگر بخواد بیاد فرض لازم داره، و الا خود اون طول و عرض و عمق بدون این که با امتداد بیان بشه حاصله، همونی که به ذهن شما رسید که فرمودید خود کره عمق هم داره، که من عرض کردم طول و عرض هم داره. اون طول و عرض و عمق واقعی چه داره؟ صورت جسمش. اگر ما بخواهیم به صورت امتداد درش بیاریم باید فرض کنیم. پس هر جسمی دارای این امتدادات ثلاث به همون معنای حقیقیش که عرض کردیم هست که احتیاج به فرض نداره، یعنی همون بعد ثلاثه رو داره، حالا بعد هم همون امتداد فرق نمی کنه، و اون امتدادات ثلاث میشه صورت جسمیه و قوام جسم هم به همین. توجه کردید هم جسم تعریف شد جوهر اون چزا، همون کذاش که صورت جسمی رو نشون میده بیان شد، پس صورت جسمی هم روشن شد، یکی از دو مبادی جسم که صورت جسمی هست بیان شد. حالا باید مختصراً درباره این صورت جسمی بحث کنیم. آیا صورت جسمی امتدادات معین است یا تعیین در شخص نشده؟ به تعبیر ایشون آیا امتدادات مفروضه است، یعنی امتداد خاصی که فرض میکنیم، یا نه مطلق امتدادات، یه امتداد معینی رو ما صورت جسمیه نمیدیم؟ جواب اینه که صورت جسمی امتدادات معین نیست، صورت جسمی فقط امتداداته، اما معین بودنش لازم نیست. دلیلش اینه که شما یه مومی رو با امتداد معینی امتداد میدید، طولش رو تعیین میکنید، عرضش رو تعیین میکنید، عمقش رو تعیین میکنید، امتدادات معین درست میشه. یا یه آبی رو تو یه ظرف مثلا مکعب شکلی میریزید که امتدادات ثلاثه معینه پیدا میکنه، بعد آب رو در ظرف دیگه وارد میکنید یا موم رو به شکل دیگه در میارید، امتدادات معین به هم میخورند، ولی نه جسم از جسمیت میفته نه صورت جسمی باطل میشه. از اینجا میفهمیم که جسم یا صورت جسمی متقبل به امتدادات معین نیستند. اگر متقبلین به امتدادات معین بودن با از بین رفتن اون امتداد معین از بین می رفتن، متقبلن به اصل امتدادات به هر نحوی که شد. از شدن نه جسم متقبل به امتدادات معینه و نه صورت جسمی. پس این امتدادات معین چی هست؟ این تعیین از کجا میاد؟ اصل الامتداد رو میگیم صورت جسمی، اصل الامتدادات رو میگیم صورت جسمی و اسمشو میذاریم جوهر. چه مقوم جسم است؟ جسم هم جوهره، جوهری مقوم جوهره، اما اونی که تبدیل میشه اون مقوم جوهر نیست. اگر مقوم نیست باید ملحق باشه، چون بالاخره تعیین میاد، تعیین تو جسم حاصل میشه، وجود داره. اگر به عنوان مقوم وجود نداره به عنوان ملحق وجود داره، اگر ملحق باشه میشه عرض. پس امتدادات معینه عارض است، ولی اصل الامتدادات جوهر است و مقوم، عارض دیگه نیست. امتدادات معینه رو کمیت جسم مینامید، یا به تعبیر دیگه جسم تعلیمی مینامید. خود جسم جسم طبیعیه که دارای صورت جوهری است، اما این جسم معروض یا کمیتی است، یعنی معروض امتداد معینی است. این امتداد معین که کمیت جسم تعلیمی نامیده میشه، بنابراین جسم طبیعی میشود موضوع برای جسم تعلیمی و جسم تعلیمی میشه عارض برای. با این بیان فرق بین جسم طبیعی و تعلیمی هم روشن شد، یا به تعبیر دیگه فرق بین صورت و کمیت معلوم شد. صورت و کمیت هر دو امتدادن، اما اون صورت اصل امتداده، کمیت امتداد معینه. این است که میگوین فرق بین جسم، فرق بین صورت جسمیه که محقق جسم است و بین جسم تعلیمی که عارض است، فرق به تعیل و اطلاقه. گفته شده دیگه، صورت جسمیه مطلقه اما جسم تعلیمی معین. وقتی شما مثلا جسمی رو به صورت کره در میارید، کرویت جسم تعلیمیه، عوضش میکنید، مکعبش میکنید، جسم تعلیمیش عوض میشه، اما جسم عوض نمیشه. پس جسم تعلیمی با صورت جوهری فرق میکنه، با صورت جسمیه که جوهره فرق میکنه. دیگه مطلب تقریبا روشن شده با این بیانی که از کرده، بیش از این دیگه لازم نیست در باره صحبت کنیم. فقط یه مطلب باقی مونده که به عنوان مقدمه ذکر شده، اونو وقتی رسیدم عرض میکنم. بعدم وارد مبادی جسم میشیم که البته یکی از مبادی که صورت اشارتن توضیح داریم، بیشتر بحث ما در باره هیولا خواهد بود.
این شکل
ظاهری
جسم
خود صورت تعلیمی
میشه، اشتباهه؟
نه، شکل رو نمیگیم صورت جسم تعلیمی، شکل
ابعاد فعلیش.
شکل رو گفتن کیفیته، یعنی اختلاف در مورد شکل، ولی قول حق اینه که کیفیت مختص به کمیته، یعنی شکل کیفیتیست مختص به جسم تعلیمی، خود جسم تعلیمی نیست. جسم تعلیمی همون امتدادات معینه است، این امتدادات و معینه گاهی به این کیفه، گاهی به اون کیفه، گاهی به این شکل، گاهی به اون شکل. البته وقتی شکل رو عوض کردید اون امتداد و معینه هم عوض میشه، و بالعکس اگر امتداد و معینه عوض کردید شکل هم عوض میشه، ولی این دوتا یکی نیستن، عوض شدنشون، تبدیل شدنشون لازم ملزوم یک دیگره، ولی یک چیز نیستن، یکی کیفه یکی کمه. شکل رو بنابر قول حق کیف میتونن، اما جسم تعلیمی کمه. آخه کیف و کم که یکی نیستن.
اگه اینجور بکنیم امتدادات فعلیش همون جسم تعلیمیش،
امتدادات فعلی همون جسم تعلیمی، صرف بدی نیست. امتدادات بالفعل همون جسم تعلیمیست. وقتی عوض کردید امتدادات بالفعل عوض میشه، ولی اصل امتداد عوض نمیشه، دوباره امتداد بالفعل جدیدی درست میشه، جسم تعلیمی عوض شده، دوباره درست شده. امتداد بالفعل رو جسم تعلیمی بگیرید ببین نداره.
شما
با امتداد
سناس تعریف جسم رو در آقای کردیم، آقای تعریف جسم کردیم شده
بود،
ماده
مقبل
جز مقبل
میدون تعریف ما اونچه که در تعریف لازمه بیاریم جنس و فصله، که جنس حاکی از ماده است و فصل حاکی از صورت. ما در اینجا امتداد و سلاس رو به منزل فصل قرار دادیم، پس این امتداد و سلاس باید اشاره به صورت داشته باشه. اون جوهر به منزل جنسه، اون باید اشاره به ماده داشته باشه. حالا چطوری اشاره به ماده داره بعدم بحث میکنیم، بعدم بیان میکنیم که هیولا جوهره، نه جوهریت اشاره به هیولا داره در تعریف جسم. هیولا جوهره، و ما جسم رو که جوهر میدونیم، نه جوهرون یعنی هیولا، جوهرین یعنی واقعا جوهره، منتها چون مشتمل بر هیولای جوهری است خودش هم میشه به جوهر، البته صورتش هم جوهره.
نم تعریفی که باشه جوهری مقدم جوهر، این دارت امتداد وقتی میشه جوهر میشه جوهری مقدم جوهر.
جوهری مقوم جوهر است، یعنی صورت جسمی هم مقوم جسم است هم مقوم ماده است، مقوم هر دو. منتها ما وقتی گفتیم این جوهر مقومه، منظورمون مقوم جسم بود نه مقوم هیولا. مقوم هیولا چون هیولای بلغوبه رو بلفل میکنه، از اینجا مقوم. مقوم صورت چون صورت، مقوم جسم چون جسمی که مرکب است و آمدن جزء بعدیش قوامش رو پیدا میکنه و حاصل میشه. یعنی بلفل کننده هیولاست و تحقق دهنده جسم، مقوم عرضه میشه دیگه. صفحه 13 هستیم، سطر اول. فصلون، فصل دومه. فی تعدید المبادع لطبیعیات، میخوام بشمریم مبادی طبیعیات رو. اما علا سبیل المصادرت و الوز میشماریم، نه علا سبیل الاثبات و تصدیق. نمیخوام اثبات کنیم تا به تصدیقتون بدیم، یعنی به صورت مصادره به اصل موضوع میشمریم تا در جای خودش اثباتش میکنیم. مصادره و وضع این قبلا توضیح داده شد، خیلی با هم تفاوت ندارن. تفاوت مختصری بینشون هست که یکی با خوشبینی به گوینده عکس میشه، دیگری مثلا اونچنان خوشبینی توش نیست، ولی هر دو به اعتماد این که در جای خودش اثبات می شود. ثم این للامور تبائیه مبادع، امور طبیعیه مبادی دارند. چه مبادیشون رو ما باید در اینجا بحث کنیم؟ ما هنوز وارد بحث طبیعی نشدیم، چون قرار شد قبل از اینکه مطالب طبیعی مطرح بشه مبادی طبیعی مطرح بشه، پس وارد بحث مبادی میخوام بشیم. تعبیر ایشون تبایی است. تبا، تب، طبیعت، هر سه از یه ماده مشهور معلومه، بعدا هم در فصل مربوطه بحث خواهیم کرد انشاءالله، چون فصلی هم در باره طبیعت و مشتقات طبیعت داریم، قبلا در فهرست مقاله این مطلب رو عرض کرده بودیم. طبع و طبیعت و طبع از یک ماده هست، ولی اطلاقشون یکسان نیست، یعنی بر موارد یکسان اطلاق نمیشن. طبیعت بر مادیات اطلاق میشه، اما طبع و طبع اعم. گاهی درباره نفس هم طبع یا طبع به کار میره، اما طبیعت به کار نمیره، چون طبیعت مخصوص مادیاته و نفس از مادیات نیست، لذا طبیعت رو در موردش به کار نمیبرن، اما طبع و طبع به کار میره. ایشون در اینجا میفرمد للامور طبعی مبادع، عام میگیره، هم شامل طبیعت عنصری شود و هم شامل طبع فلکی شود، هر دو رو میخواد شامل بشه، چون بحثی که ما میکنیم اختصاص به عنصر نداره، در افلاش هم هست، پس باید کلمه عام میبیاریم. و صنعت دها، ما اینا رو میشمریم. چجوری میشمریم؟ شمردن به همراه اثبات میفهمد نه، و نزعها، اثباتش نمیکنیم، نزعها یعنی به عنوان اصل موضوع وضعش میکنیم، نزعها وضعن، یعنی به صورت وضع اصل موضوعی میاریمش، اثبات نمی کنیم. علاما ها بل واجب و فیها، به همون اندازه که درش واجبه، در این مبادی واجبه، یعنی در مبادی واجب است. این دو مطلب علاما ها بل واجب و فیها دو جور میتونیم بیان کنیم، یکی این که به مقداری که واجب است ما مطرحشون میکنیم، علاما ها بل واجبیا، یعنی به مقداری که واجب است فیها در مبادی ما اونها رو وضع میکنیم و بحث میکنیم. یکی دیگه این که علاما ها بل واجبیا، یعنی بنابر آنچه که واجب است در مبادی، در مبادی چی واجبه واجب است که در هر علمی به عنوان اصل موضوع تر شود و در علم فوق اثبات شود. چون این چنین واجب بوده، ما هم به خاطر رعایت این واجب در اینجا درباره اثبات این مبادی بحث نمی کنیم، بلکه اینها رو به عنوان اصل موضوع وضع می کنیم. پس وضع می کنیم اینها رو به عنوان اصل موضوع چون واجبه در اونها این چنین است. یه معنا وضعشون می کنیم و به اندازه واجبی که داریم درباره شون بحث می کنیم. اینم دو معنا. و نوتی ماهیاتها، اثباتشون نمی کنیم ولی ماهیاتشون رو به شما عطا می کنیم، یعنی تعریفشون می کنیم. چون تعریف وظیفه ماست، اثبات وظیفه علم فوقه. این قبلا اشاره کردیم. فنقول ان الجسم الطبیعی هو الجوهر الذی یمکن ان یفرز فیه امتداد، ممکن است در این جسم، جوهری است که ممکن باشد در او امتدادی فرض شود. این یمکن ان یفرز توضیح دادم دیگه، احتیاج به توضیح نداره. امتداد یعنی امتداد طولی. خود ابن سینا در تعریفی که تو الهیات میاره امتدادا رو تعیین میکنه. اول میگه امتداد طولی، بعد میگه عرضی، بعد میگه عمق. اینجا هیچ کدوم اسم نمیذاره، اینجا میگه امتداد و امتداد و امتداد، ولی اونجا اسم میذاره. البته لزوم هم نداره اسم بذاره، این همینجا هم که گفته درسته، اونجا هم که میگه درسته. اون یه توضیح اضافه داده شده، اینجا اون توضیح نیامده، اونجا توضیح آمده. یفرز فیه امتدادون یعنی یک امتداد، بعد و امتدادون آخر و امتداد دومی، که این امتداد دوم باید مقاطع اون لهو علا قوائم، قطع کند اون امتداد اول رو بر زاویه های قائمه، یعنی بر چهار تا قائمه، که روشن این دو خط وقتی هم دیگر قطع میکنن چهار تا قائمه تشکیل میدن. اگر یکی بر دیگری فرود بیاد دو تا قائمه است، اما اگر قطع کنه چهار تا قائمه است. قطع میکنه رد میشه دیگه، عبور میکنه. چهار تا دو تا قائمه روی این خط افقی به وجود میاد، دو تا دیگه هم زیر خط افقی به وجود میاد، مجموع میشه چهار تا. و امتدادون سالسون، اینا همه فاعل نای فاعل یفرزه. امتدادون آخر و امتدادون سالس، اینا نای فاعلای یفرزه. و امتداد سالسی می شود فرض شود که مقاطع است لهما جمیعاً، هر دو امتداد قبلی رو قطع می کنه، بازم قطعش علا قوائمه، یعنی طوری قطع می کنه که بر اونها عمود بشه، قائمه بسازه، کسی هم 12 تا قانون بسازه، یعنی مجموعاً 12 تا قائمه می شه، نه اینکه این یکی 8 تا می سازه. خب تا اینجا جسم رو معنا کرد، حالا از کونهو میخواد صورت جسمی رو بیان کنه. و کونهو به هازه صفه هو و صورت اللتی به ها سار جسم، کون الجسم به هازه صفه همون صورتیست که به وسیله اون صورت این جسم جسم شده، چون صورت مقبب جسمه و اگر صورت نیاد جسم جسم نمیشه. اون صورتی که مقبم جسمه کون الجسم به هازه صفه هست، یعنی کونهو به حیث یمکن ان یفرز فیه امتدادات سلاس. خود صفت رو نمیگه صورت، خود صفت یمکن ان یفرزه، این رو نمیگه صورت. کونهو به حیث رو میگه صورت، یعنی این طور بودن، یعنی این جسم طوریست که میشه درش این فرض رو کرد، این میشه درش فرض کرد، صورت نیست. این که جسم این چنین است که بتوان در او این فرض رو اجرا کرد صورته، یعنی اون واقعیتی که دارد که به ما اجازه این فرض رو میدهد اون واقعیت صورت، نه اون امکان فرض ما یا خود فرض ما. امکان فرض ما که جوهر نیست، خود فرض ما همونجور. اون واقعیتی که به ما امکان فرض میدهد که واقعیت خارجی است، اون صورته. توجه میکنید، دقت در عبارت بکنید، ببینید ایشون نمیگه خود اون صفت صورته، چون نه امکان صورته نه فرض صورته. اون واقعیت جسم که چنان است که به ما اجازه میدهد درش این چهار در این فرض رو بکنیم، اون میشه صورت، یعنی همون واقعیت خارجی، اون صورت. توی این کتاب شفا آنچه را که قبلا خوندیم باید دقیق تر بفهمیم. این مسائل جاهای دیگه هم بیان شده، تا با توسعه‌ای که شفا داره و دقتی که شفا داره کم جایی پیداش میکنه. هر مجهولی، هر مجملی باید اینجا معلوم و مفصل بشه شد. ولیس الجسم و جسمن، از اینجا میخواد شروع کنه به این که آیا تعیین امتدادات هم مقوم جسمه، به صورتی که جسمیت جسم وابسته به این امتدادات معین باشه. جواب میده نه، امتدادات معین دخالت ندارن، اصل الامتدادات باید باشه. ولیس الجسم و جسمن به انهوزو امتدادات سلاست مفروضت، مفروضت مهمه، نفی که شروع کرد روی این مفروضت میاد، یعنی جسم به وسیله اون امتدادات مفروضهی که فرض شده و تعیین شده جسم نشده. جسم به خاطر امتدادات جسم نشده، جسم به خاطر اصل امتدادی که دارد جسم شده، نه به خاطر اون امتدادی که ما داریم درش فرض میکنیم. مفروضه یعنی اونی که فرض شده بالفعل، و مفروضه بالفعل یعنی معین. پس مفروضه یعنی معینه، چون شما با فرضتون تعیین میکنید دیگه. مفروضه یعنی معینه. پس جسمیت جسم به امتدادات معینه نیست، یعنی غیر معینه لازم نیست. فعند الجسم یکون موجودن جسما، به عنوان یک جسم موجود است. و ثابتن یکون موجودن و ثابتن به عنوان یک جسم، جسمیت داشت اطلاق میشه. و این قیرت الامتدادات الموجودت و فیه بالفعل، ولو اون امتداداتی که در جسم بالفعل موجودند تغییر کنند. قید بالفعل رو قید موجوده بگیرید، قید قایرت نگیرید. میتونه قید قایرت باشه، ولی منظور این نیست. منظور اینه که اون امتداداتی که بالفعل درش موجوده اونا در قوام جسم دخالت ندارن، تغییرم بکنن بکنن. امتداداتی که بالفعل موجوده یعنی اون امتداداتی که ما فرض کردیم یا فرض نکردیم واقعا هست. و این قدرت الامتداداتی که موجودن در این جسم بالفعل، اینا تغییر هم بکنن جسم به حال خودش باقی است. به این دو مثالی که میذاریم توجه کنید، مطلب براتون روشن‌تر میشه. فإن الشمع یعنی نور، او قطعت من الماء، مقدار آب که در ظرفی ریختید، قد تحصل و فیها، فیها ضمیرش برمیگرده به شمعه و به قطعه، به هر کدوم شد مفرد آورده، اگه تسلیه می آورد به هر دو برمیگردوندیم، حالا چون مفرد آمده به هر یک برمیگردوندیم. قد تحصل و در این شمعه یا در این قطعه ابعاد بالفعلی، هم طولن هم عرضن هم عمقن، که این ابعاد محدود است به اطراف این شمعه یا به اطراف این قطعه، یعنی اطراف این پایان. وقتی که این شمع اینجا تمام میشه، خب امتدادی معین میشه، اون طرف دیگرش اونجا تمام میشه، امتداد دیگر تعیین میشه، و هاکذا طرف سوم. آب هم همینطور، آب با انتهاش میشه سنجید، یعنی هر جسمی همینطوره. جسم وقتی انتهاش رو ملاحظه میکنید، وقت امتدادش مشخص میشه. اگر جسم نامتناهی باشه، این دیگه امتداد مشخصی نداره. خب آب و شمعه ابعاد بالفعلی پیدا میکنن که ابعاد معینه، ثم از توب دل شکلن بطل کل واحد من احیان تلکل ابعاد المحدوده و الجسم باقی به جسمیته. بعد اگر استبدال شود، عوض شود، چی استبدال شود؟ هر یک از اون ابعاد، یا اینکه بفرمایید هر یک از اون شمع و آب. البته به ابعاد وجدی راحت کردید، ولی خب چون کلمه شکلن بعدش آمده بهتره که بگردونیم به شمعه و قطعه. قطعه و شمعه اگر مبدل شوند به لحاظ شکل، شکلن تمیزه از حس شکل، یعنی به لحاظ شکل عوض بشه. بطل کل واحد من اعیان تلک الابعاد، باطل می شود هر یک از اعیان این ابعاد. اعیان رو دقت کنید یعنی اشخاص. ابعاد باطل نمیشن، اشخاص ابعاد باطل میشن، یه شخص دیگه جانشین میشه، اصل ابعاد از بین نمیره، شخص ابعاد از بین میره. لذا اعیان توجه کنید یعنی اشخاص. اشخاص این ابعاد محدوده و معینه باطل میشن و حصلت ابعاد و امتدادات دیگری، یعنی یه شخص دیگری از ابعاد درست میشه. ول جسم و باقین بابش حالی است، در حالی که جسم باقی است به جسمیتش، که لم یفسد ولم یتبدل. لم یفسد ولم یتبدل، نه فاسد شده نه تبدیل شده، این از بین رفته نه عوض شده، اصل جسمیت باقیه، با اینکه امتداداتش عوض شد. یا بفرمایید امتدادات معین از بین رفت، با وجود این میبینید که جسم به جسمیت خودش باقی. از اینجا میفهمیم که قوام جسم به اون امتدادات معین نیست، اگر چه قوامش به امتداد هست. خب جسم باقی موند، اون صورت جسمیه چی؟ میفهمه صورت جسمی هم همینجور میبینید که اون امتدادات معین باطل شدن، عوض شدن، ولی اون صورت جسمیه که مقبم جسمه باقیست به حال خودش. پس صورت جسمیه هم متقبم به امتدارات معین نیست، همونطور که جسم متقبم نیست. و صورت اللتی اوجبناها لهو، صورتی که ما واجب دانستیم اون صورت را لهو، یعنی برای جسم، چون مقبم قرارش دادیم و مقبم واجبه موجود باشه، برای هر متقبمی مقبم واجبه. ما صورت رو که مقبم جسم میدونستیم واجب قرار دادیم برای جسم و باید هم واجب قرار بدیم. صورتی که واجب کردیم اون صورت رو برای جسم، لا تبطل، ثابتتون لا تبطل، این و صورت و مبتداست، ثابتتون لا تبطل که بعدن میاد خبرشه. این وحی انه بهیس و یمکن ان توپرس بیه تلکل امتدادات بیان صورته. صورت چیست؟ صورت این است که جسم به طوریست که ممکن است توفر از در اون جسم تلکل امتدادات، این امتدادات سلاسهی که علا سبیل القوائم باشند. صورت بودن جسم است به این حیث، به این نحوه که بتوانیم درش امتدادات سلاسه کذایی رو فرض کنیم. این فرماد این صورت که معنایش این است، ثابتتون لا تبطل، ثابت باطل هم نشده یا باطل هم نمی شود. خب توجه شدید تا اینجا ما از بین مبادی جسم فقط صورت رو اشاره کردیم، صورت جسمیه رو. صورت نوعی از مبادی جسم مطلق نیست، یعنی مبدأ عام حساب نمیاد، اون مبدأ خاصه، یعنی صورت هست برای اجسام نوعیه. هر نوعی از جسم صورت مخصوص خودش داره، صورت نوعی مبدأ هست، منتها مبدأ مطلق جسم نیست. اونی که مبدأ مطلق جسمه و در تمام اجسام یکسان وجود دارد صورت جسمی است. این که اسکان در تمام اجسام یکسان وجود دارد به خاطر اینکه اختلاف در اون تعیین این امتداداته، نه در خود امتدادات. اصل امتدادات رو ما صورت جسمی قرار دادیم، اصل امتداد در هر جسمی هست و یکسان، هیچ فرقی نمی کنه. بله امتدادات معینه فرق میکنه، امتداد معینه که صورت نبودند، صورت به علاوه عارضش یعنی جسم کمی بود، جسم تعلیمی بود، صورت به علاوه عارض میشد امتداد معینه. و ما بحثمون الان در صورت خالصه، عارضش رو کار نداریم. این صورت خالص که صورت جسمی نام دارد در تمام اجسام یکسانه. لذا اگه از ما بپرسن چند تا صورت جسمی در عالم داریم میگیم یکی بیشتر نداریم. همونطور که در عالم کنه پسد یه هیولا بیشتر نداریم، هیولا اولا صورت جسمی هم یکی بیشتر نیست. این تفاوت ها که میبینید مال صورت جسمی هم مال هیولا نیست، مال صورت نوعیه است. بعد مال صور عرضیه است که بر عرض هم اطلاق صور میکنیم، در بعضی جا میگیم اطلاق صور میکنیم، یا من مربوط به صور عرضیه است. صور نوعیه که میان نوع رو درست میکنن، صور عرضیه که کنار صورت نوعیه قرار میگیرن شخص میسازن. اختلافات نوعی مال صورت نوعی است، اختلافات شخصی مال صورت نوعی های به علاوه صور عرضی است. ولی بحث ما الان در مطلق جسمه بدون اختلاف. لذا الان بحث ما در هیولا و صورت جسمی است. صورت نوعی را مطرح میکنیم در جایی که لازم بدونیم، اما بحث اساسی ما که داریم در مبادی عامه مطرح میکنیم درباره صورت جسمی و هیولا است. فقط اشیر لکه الی هذا، به این مطلب اشاره شد فی غیر هذا الموضع، در غیر این محل به شما گفتیم که امتدادات معین صورت جسمی نیستند. امتدادات یا کون الجسم به حیث و کذا صورت جسمی است. اون تعین از کمیتی که عارض بر این صورت جسمی می شود حدید میاد، که ما اسم اون کمیت رو جسم تعلیمی گذاشتیم. اینو در غیر این موضوع به شما گفتیم، یعنی در بحث منطق تو بحث قاطقوریاس، یعنی مقولات عشق در اینجا مطلب بیان شد. و علمت و تو که اون قسمت رو خوندی دانستی که هذه الامتدادات المعینت هی کمیت و اقتاره، این امتدادات معین خود جسمیت و صورت جسمیه نیست، بلکه کمیت و مقدار اقتار جسمه، مقدار عرضی چه قابل تبدیل و تبدله، چه ما اسمش جسم تعلیمی گذاشتیم. و هی تلحقه مقوم جسم نیست، لاحق جسمه. یعنی بعد از اینکه جسم تمام شد جسمیتش، وقت تلحقه این بهش ملحق میشه، جزء عوارضه، جزء ملحقاته. و تبدل، تبدل هم پیدا میکنه، در حالی که حقیقت شی نباید تبدل پیدا کنه، پس این جزء حقیقت شی نیست، بیرون حقیقته، عارضه. و صورت او و جوهر او لا تتبدل، در حالی که صورت جسم و جوهر جسم تبدیل پیدا نمی کنه، چون حقیقتشه، حقیقت نباید تغییر کنه. خب مطلبی که باقی مونده بود عرض کردم وقتی رسیدم عرض می کنم اینه که گاهی به خاطر تبدل اعراض یا تبدل صور کمیت عوض میشه. یعنی عرضی تبدیل میشه، کمیت جسم عوض میشه، یا صورتی به صورتی دیگه متحول میشه، کمیت جسم عوض میشه. مثلا توجه کنید آب رو حرارت میدیم، عرض آب تغییر میکنه، آب بارد بود حالا شد هار، صورتش از بین نرفته، یعنی انقدر حرارت رو زیاد نمی کنیم و ادامه نمیدیم تا آب تبدیل به بخار بشه و صورتش از دست بره، صورتش محفوظ میمونه اما فقط گرم میشه. اینجا عرض تغییر کرد، به دنبال تغییر عرض، یعنی حرارت تغییر شد، بروده تغییر شد به حرارت، به دنبال تغییر عرض آب منبسط شد، ازدیاد حجم پیدا کرد، حرارت باعث شد که آب یه مقدار اضافه بشه. پس توجه میکنید که کمیت به دنبال تبدل کیفیت حاصل شد، به قولشون تبدل عرض، تبدل عرض شد به دنبالش تبدل کمیت معینه شد، کمیت معین تبدیل شد. این در صورتی که تبدل عرض بشه و به دنبالش تبدل کمیت معینه. مثال برای اونجایی که تبدل صورت بشه و بعد هم به دنبالش تبدل کمیت معینه بشه، اینه که همین آب رو حرارت بیشتر بدید و یه خورده ادامه بدید تا تبدیل به بخار بشه. بعد که تبدیل به بخار شد، اگر حرارتش بدید بیشتر تبدیل به هوا میشه، اون ذرات ریز آب خشک میشه، تبدیل میشه کاملا به هوا، اگر نه همون بخار. چه بخار بشود که مرکب من الماء و الهواست، چه خالصا هوا شود که اون ذرات ریز آبم خشک بشه. علا ای حالن تبدل صورت پدید آمده و با تبدل صورت باز حجم اختلاف پیدا کرده. خب روشن شد که تبدل صورت هم منشأ تبدل کمیت معینه می شود، همونطور که تبدل کیفیت منشأ شد. و ها
تبدیل به هوا چه شد؟ باشه
تبدیل به هوا چه شد؟ حجمش عوض میشه دیگه، حجم هوا با حجم آب فرق میکنه، آب فشرده است، هوا تنوشه، حجم هوا بیشتره، یعنی کمیت معینه آب بعد از تبدل صورتش عوض میشه، همونطور که بعد از تبدل کیفیتش عوض میشه. بله بله، تجربه کردیم برای اون بدیهی، اگه تجربه نمی کردیم بدیهی نبود. باید این مطلب رو ایشون بیان بکنه، حالا چه بدیهی باشه چه غیر بدیهی، میگه مطلب بدیهی نباید بیان بشه. بله مشخص عرض میکنه، مشخص معلومه، ما تجربه کردیم، اگه ابن سینا نمیگفت ما میدونستیم، ولی هیچ ابی نداره که چیزی که ما میدونیم ایشون بشه، بالاخره داره کتاب مینویسه مطلب شاید بگه، حالا دیگه زامنه نیست که ما میدونیم یا نمیدونیم، مطلب بدیهی یا نظری همه باید گفته بشه. نه در بدخ نیست،
صورت
معینه
است. بله
صورت که تغییر میکنه صورت معینه است. نه صورت جوهریه، اونی که عوض میشه صورت نوعیه است، صورت جوهریه است. نه صورت معینه یعنی صورت جسمی، منظورتون نه صورت جسمی عوض نمیشه، صورت جسمی عوض نمیشه، چون که آب وقتی هوا بشه بازم جسمه، بازم امتدادو داره ولی امتداد معینو نداره. صورتی که در اینجا میگیم عوض میشه صورت نوعیه است، یا اعراض یا صورت نوعیه باید عوض میشه. صورت جسمی اگه عوض میشه که شعر دیگه میشه مجرد، صورت جسمیش عوض میشه، یعنی از این بره دیگه
میشه
معینه. الان بحث در همینه که صورت معینه داره عوض میشه، صورت معینه جسمیه عوض میشود اگر صورت نوعیه عوض شد. نه صورت معینه که عرض نیست، صورت معینه مجموعه عرض و معروضه، صورت معینه مجموعه عرض و معروضه، و صورت معینه همون صورت جسمیه است که معین شده، اون عوض میشه، یعنی تعیینش عوض میشه. در واقع صورت جسمیه یه معینه که عوض شد، یعنی تعیینش عوض میشه، تعیینش زائل میشه، یه تعیین دیگه جاش میاد، نه خودش عوض میشه. پس هذه الکمیه رو ایشون میگه عوض میشه، نه خود صورت جسمی، صورت جسمی هست با کمیت معین، کمیتش از بین میره. اگه بفرمایید صورت معینه از بین میرود و منظورتون تعیینش باشه اشکال نداره، اما اگه بفهمید صورت معینه از بین میره، یعنی خود صورت از ریشه از بین میره، این غلطه، صورت از بین نمیره، این صورت جسمی از بین نمیره. بعد از اینکه صورت نوعی از بین رفت یا بعد از اینکه تبدل اعراض حاصل شد، صورت جسمی از بین نمیره. تعین صورت جسمی که همون کمیت از بین میره. تعبیرشون همینه، میگه کمیت عوض میشه، نمیگه صورت جسمی عوض میشه. و حاضر کمیه رو و ما تبعت تبدل اعراض فیه او صبر. این کمیت به دنبال تبدل اعراضی که فل جسم اتفاق می افتد یا تبدل صبری که فل جسم اتفاق می افتد حاصل می شود، تابع این تبدله. یعنی اگر شما عرض رو تبدیل کردید، عرض اون جسم رو تبدیل کردید، کمیتش هم تبدیل میشه. صورت نوعی جسم رو تبدیل کردید، بازم کمیتش تبدیل میشه. یعنی این کمیت تابع اون تبدله. اگر این تبدل حاصل بشه، این کمیت هم متبدل میشه. او صبرت بر اعراضه، ضمیر فی هم به جسم میگه. کلما یسخن فیزداد و حجما، مثل آبی که داغ میشه حجمش اضافه میشه. این عبارت مثال برای هر دو میتونه باشه. یا سخن به سخونت معمولی کیفیت عوض میشه، یا سخن به سخونت شدید صورت عوض میشه. عبارت ابن سینا مثال برای هر دو میتونه باشه. خب تا اینجا بحث در جسم کردیم و در ضمن بحث در جسم، صورت جسمیه رو که یکی از مبادی عامه جسم است و مقوم جسم است نیز معرفی کردیم. حالا از اینجا لاکن حاضر جسم میخوام وارد بحث اساسی بشیم. از اینجا در واقع وارد بحث میشیم. جسم به ماهو و جسمون ملاحظه میشود، به ماهو و متغیرون هم ملاحظه میشود. به ماهو و جسمون مبادی دارد، به ما هو و متغیران اضافه مبادی دارد. از اینجا شروع به بحث میکنه. لاکن هازل جسم طبیعی من حیث هو و جسم طبیعی لهو مباده. از این حیثی که جسم طبیعی است مبادی داره، که عرض میکنیم چهار تاست، انشالله میخونمش. یکی رو خوندیم، بقیهشم بعدن. و من حیث اتوارو محیث قبله و من حیث و کائنون فاسدون. از این جهت که این جسم کائن فاسده، یعنی فقط جسمیتش ملاحظه نمیشه، کون و فسادش هم ملاحظه میشه. بعد میگه بل متغیرون بالجمله، بالجمله قید متغیرونه. بل متغیرون یعنی تغییر میکنه. حالا چه تغییرش؟ تغییر کون و فسادی باشد یا تغییر دیگر باشد، بالجمله تغییر میکنه. با این عبارت میخواد یه جوری افاده کند، اگرچه تصریح نمی کنه، ولی میخواد افاده کنه که تغییر با کون و فساد فرق داره. لااقل اهم از کون و فساده، چون کون و فساد تغییر جوهری است و تغییر میتواند جوهری باشه، میتواند عرضی باشه. یک شای تغییر جوهری بکند بهش میگه کون و فساد، تغییر عرضی بکند بهش میگه مثلا استحاله. هر دو رو تغییر شامل میشه. بعد میگه بل متغیرون بل جمله، یعنی به طور خلاصه متغیره. حالا دیگه تفصیل نمیدیم که چه نوع تغییری. به طور خلاصه یعنی به طور مجمل متغیره. حالا تغییر جوهری یا تغییر عرضی، این تفصیل رو نمیدیم، به طور مجمل بیان میکنم. بله؟ متغیر قید جسم. بله متغیرون، ببینید من حیث و کائنون فاسدون. بعد میگه و بالجملت متغیرون. حالا به جای بل متغیرون بالجمله، من عرض کردم و بالجملت متغیرون، یعنی به طور مجمل متغیر میشه. حالا متغیر به کون فسادی که تغییر جوهریه، یا متغیر به استحاله که تغییر عرضیه. و من حیث و کائنون یا متغیرون لهو زیادتون فی المبادی. اگر به ماها و جسمون ملاحظش کنید، چهار تا مبدا داره، اگر بخواد به ماها و متغیرون ملاحظش کنید، لهو زیادتون فی المبادی، مبادی بیشتری پیدا میکنه. یعنی همون مبادی چهارگانه هستن، اضافه هم میشنن. فل مباد اللتی بها تحصل جسمیتو، مبادی که به توسط اون مبادی جسمیت جسم حاصل می شود، یعنی مبادی جسم به ماهو جسم. از اینجا دیگه شروع میکنه به این بحث. چهار تا اصلا، دو تا داخلی دو تا خارجی، و مهم اون دو تا داخلیه. خودش هم میگه مهم اون دو تا داخلیه، و وارد بحث همون دو تا داخلی میشه. آخر سر هم به اون خارجی ها اشاره میکنه. فل مباد و علتی بها تحصل جسمیته منها، یعنی بعضی از اون مبادی حیولاست، بعضی صورته، بعضی فاعله، بعضی قایت. صفحه 16 رو بیارید، کتابامون همه یه چاپه. صفحه 16، الان ما صفحه 13 این 4 صفحه بعد، 3 صفحه بعد بیارید. آخرین خط، آخرین خط که خط 18 همه. و اما الجسم که باید سر خط نوشته بشه، خیلی بدجور وسط نوشته. و اما الجسم من جهت ما هو متغیر او مستکمل او حادث او کائن، فان له زیادت و زیادت هم مبدأ. این اما الجسم که در صفحه 16 آمده، عطف بر این فل مباد علتی بها تحصل جسمیت او که در صفحه 13 آمده. اینجا مبادی جسم به ماهو جسمون رو بیان میکنه، در صفحه 16 که 3 صفحه بعده، مبادی جسم من جهت ماهو متغیرون او مستکملون او حادثون کائنون رو بیان میکنه. خب پس الان میخوام وارد مبادی جسم به ماهو جسمون بشیم. به تغییر و استکمال و کون و فساد کاری نداریم. می فرماید که مبادی که جسمیت جسم به وسیله اون مبادی حاصل می شود دو قسمند. یکی اونهایی که اجزاء وجود جسمند و به جز اونها جسم نمی تواند وجود بگیرد. اگر اونها نباشد، اگر اون اجزاء نباشند نمیتونه وجود بگیره. یکی دیگه معطی وجوده، دو قسمه. یکی اجزایی که اجزاء وجودند، یکی هم مبادی اعطای وجود، معطی وجودند. معطی وجود فاعل و غایته، اجزاء وجود شی ماده و صورتش. و میفهمد مهم این دوتاست در بحث ما، مهم این دوتاست. فاعل و غایت هم مهم من، ولی در جای دیگه باید بحث بشه. بحث اساسی ما در این دوتاست که اجزای وجودن. و اینا این دوتا رو اینطوری معرفی میکنه، میگه یکی به منزله چوب است برای تخت، یکی به منزله شکل است برای تخت. اونی که به منزله چوب است برای تخت در هر جسم دیگری اسمشو ماده میذاریم، اون که به منزله شکل است برای تخت اسمشو صورت میذاریم. یعنی یک جسم از اجسام رو که پیش ما معروف اند و شناخته شده که تخت است ذکر انتخاب میکنه، ولو ماده او ماده ثانی است، هیولاش هیولای ثانی است، ولی براش مهم نیست. میخواد هیولا رو معرفی کنه، به ثانی و اولاش کار نداره. میگه که یکی از دو بخش جسم اونیست که به منزله چوب تخت است، بخش دیگر جسم اونیست که به منزله شکل تخت است. یعنی چی؟ یعنی چوب اگر باشد بالقوه تخت حاصل است نه بالفعل، اما شکل اگر آمد بالفعل تخت حاصل است. پس هیولا میچنینه، اگر هیولا باشد بالقوه جسم حاصل است، صورت وقتی میاد بالفعل جسم حاصل میشود. پس یکی از این دو مبدع برای جسم عبارت است از ما یکون الجسم بهی بالقوه، و دومی عبارت است از ما یکون الجسم بهی بالفعل. چیزی که جسم با آمدن او بالقوه است هیولاست، چیزی که آمدن جسم با چیزی که جسم با آمدن او بالفعل است صورت است. ما یکون و بهل جسم و بالقوه هیولاست، ما یکون و بهل جسم و بالفعل صورته. این دو جز اینطورن که یکی شعنشین است که جسم باشد بالقوه، خودش جسم باشد بالقوه، دیگری این است که شعنشین است که جسم باشد بالفعل. همونطور که چوب شعنشین است که تخت باشد بالقوه، ولی شکل تختی شعنشین است که تخت باشد بالفعل. فالمواد التي بها تحصل جسمیت او، یعنی جسمیت الجسم، موادی که با اون موادی جسمیت جسم حاصل میشه، منها ما هو اجزاء من وجوده و حاصلت فی ذاته، یعنی بعضی از اون موادی موادی هستن که اجزای وجود جسمن و در ذات جسم حاصلن. این منهای دیگه در عدلش لازمه، منها اینطور منها اونطور دیگه، عدلش رو توجه کنید. صفحه 15 رو بیارید، یعنی یه صفحه خورده اید بعد سطر ششم، فهذه هی المبادع الداخله فی قوام الجسم وللجسم مبادع فاعله و قائیه. این عبارتی که من خوندم به جای و منهاست، پشتر و منها و منهای بعدی نمیاد، ادله این عبارت میاد منتها دیگه با کلمه منها نیست، با یه عبارت دیگه هست. پس ادله اینم توجه شد این کجا میاد، اون فالمباد التي بها، بله، لکن هازل جسم طبیعی من هی صحبت جسم طبیعی لهو مباده رو ادلش رو تعیین کردیم، گفتیم در صفحه 16 میاد. ادله این یکی رم که منها ما هو اجزا، یعنی ادله منها ما هو اجزا من وجوده ای رم تعیین کردیم، گفتیم در صفحه 15 میاد. پس الان مشخص شد که بحثا کجاست، الان اصل بحث روشن شد. روشن شد که اونهایی که مبادی جسم ما و جسمون هستن ابتدا میخوان مورد بحث قرار بگیرن، اول مبادی داخلی بعدن مبادی خارجی. بعد که این دوتا بحث همون میشه میریم سراغ بحث بعدیمون که مبادی جسم ما و متغیرون یا ساکن یا حادثون یا مستشنونه. منها ما هو اجزاء من وجوده و حاصلت فی ذاته. من عبارت رو هنوز توضیح کامل نداده بودم، ادلش رو خواستم تعریف کنم، حالا ایبی نداره. شما سوال کردید، سوالتون اینه که ماده و صورت از اجزاء ماهوی جسمند، یعنی جزء ماهیتند، چرا اینجا جزء وجود قرارشون داد؟ عرض میکنم خودم به اخبار درست میشدم توضیح میدادم. اجزاء ماهیت جنس و فصلند، این جنس و فصل وقتی وجود بیرونی پیدا کنند اجزای وجود میشن، یعنی اجزای شیء موجود فی الخارج. ماده و صورت جزء خارجی شیء هن، به تعبیر دیگه جزء شیء هن فی الوجود، یعنی فی الخارج، و جزء وجود به حساب میاد نه جزء ماهیت. اون جنس و فصله که جزء ماهیته، ماده و صورت جز وجوده نه جز ماهیت. بله وقتی که ذهنیشون کنید از حالت به شرط لایی درشون بیارید، لا به شرطشون کنید، اولا باید ذهنی بشن، تا ذهنی شدن میشن ماده و صورت ذهنی، بازم جنس و فصل نیستن. بعد از به شرط لایی درشون بیارید، لا به شرطشون کنید، تا بشن جنس و فصل، اون وقت میشن اجزای ماهیت. پس این ماده و صورت اجزای ماهیت هستن، منتها با این بلایی که سرشون در میاریم، یعنی اولا ذهنیشون میکنیم، بعدا از به شرط لاییت به لا به شرطیت خارجشون میکنیم، اون وقت میشن جنس و فصل. جنس و فصل همون ماده و صورت هستن، منتها با این تحولی که هست. و وقت ماده و صورت جزء وجود هن، اجزای وجود هن، جنس و فضل اجزای ماهیت. منها ما هو اجزاء من وجودهی و حاصلتون فی ذاتهی. بعضی از اون مبادی هستن که اجزای وجود این جسم هن و حاصل در ذات این جسم هن. کدام ذات؟ ذات موجوده فی الخالق، نه ذات به معنای ماهیت خالص که قید وجود فی الخارج ندارد. اون ماهیت خالص که قید وجود فی الخارج نداره به جنس و فصل به آوست هست، به ماده صورت کاری نداره. پس حاصلتون فی ذاتی یعنی فی ذات جسم که موجود فی الخارج است. و حاضهی اولا اندهم به انتسما مبادی، این جور مبادی که حاصل فی ذات الجسمند اندل فلاسفه اولا هستند که مبادی نامیده بشوند تا اون مبادی خارجی یعنی فاعلی و قایی. اونا مبادی هستند ولی اینا اولا که مبادی قرار داده بشن، چون اونا مبادی موتی الوجود هستند. اینا مبادی هستند که در خود ذات دخالت دارند، خود ذات جسم اینا وابسته است. اما اون دوتا خود در به اون دوتا ذات جسم وابسته نیست، وجود جسم وابسته است. پس اینها نسبت به خود جسم اولان که مبادی باشن، اونا نسبت به وجود اولان که مبادی باشن، اینا نسبت به خود جسم اولان که مبادی باشن. و حاضری این جور مبادی که اجزای وجود جسمند اولا هستند اندل فلاسفه به این که مبادی نامیده بشوند. و هی اسنان، این مبادی دوتا مبادی که اجزای ذات جسمند، احد هما قائم منه یعنی من الجسم مقام الخشب من السریف، یعنی در جسم به منزله چوبم در تخت. این مبدأ در جسم به منزله چوب است در تخت، عبارت تو فارسیش بخوام بکنیم اینطوری معنی میکنم. احد هما قائم منه یعنی من الجسم مقام الخشب من السریر، یعنی در جسم جانشین چوب هست که در سریر به کار رفته. و الاخر و قائم منه یعنی من الجسم مقام صورت سریریت و شکلها من السریر. یعنی اون جزء دیگر از جسم قائم مقام صورت سریریه و شکل سریر است من از سریر. عبارت رو توجه کنید، در جمله قبل داشت مقام الخشبه من از سریر، در این جمله داره مقام از صورت من از سریر، منتها صورت رو با الفلام نیورده اضافه کرده، گفته صورت و سریریه، بعد عطف تفسیر گرفته شکل و شکل ها یعنی شکل و سریریه. این به جای همون الفلامی است که در قبل آورد. اونجا گفت مقام الخشب من السریر، اینجا میتونست بگه مقام از صورت من السریر. به جای از الفلام از صورت اضافه کرد، گفت صورت سریریه، بعدم عطف تفسیر گرفت شکل سریریه، چون شکل سریر همون صورت سریریه. روشن عبارت خیلی این کلام این توضیحی که من دادم برای اینکه من السریری که در این جمله دوم آمده روشن بشه، مثل من السریری که در جمله اول آمده بود. منتها چون در جمله اول خشب رو با الف لام ذکر کرد، من السریر رو خوب فهمیدیم. اینجا چون اضافه آورد ما فکر میکنیم شاید من السریر رو داره تکرار میکنه، چون گفت صورت سریریه، وقت من السریری خود برامون سنگین بود. اما دقت کن اونجا میتونست بگه قائمون منه مقام خشب سریره من السریر، اونجا میتونست اینو بگه ولی نگفت. چرا؟ چون الف لام آورده بود، الف لام به جای اضافه کردن خشب به سریر الف لام آورد. اینجا به جای الف لام مضاف الیه نیازه کرد، پس من السریر در هر دو جمله درسته، مشکلی نداره. خب دو تا جز در جسم وجود داشت که یکی قائم مقام خشب شد، یکی هم قائم مقام شکل شد. حالا میخوام این دوتا رو نامگذاری کنیم. این دوتا جزئی که در جسم موجودن، یکی به منزله خشب، یکی به منزله شکله، این دوتا رو میخوام نامگذاری کنیم. فالقائم منه یعنی من الجسم مقام الخشب من السریر یسمى هیولا، یک. موضوع دو، ماده سه، عنصر چهار، استغوث پنج. این پنج تا اسم داره به حسب اعتبارات مختلفه. اعتبارات مختلفه چیست؟ در پایین همین صفحه سطر 14 هم میاد. و هذه الهیولا من جهت انها بالقوه تسمى هیولا و من جهت انها کذا تسمى موضوع، تسمى فی هذا الموضوع موضوعا و من جهت انها مشترکه تسمى مادتا و تینه و بله آخرش هم فتکون و یک جزء البسیط و به همین جد ولی انها تنحل و الیها تسمى استغصا، که اینو توضیح میدیم. بعد اعتبارات مختلفه از سطر 14 همه همین صفحه به بعد شروع میشه، لذا دیگه جا نداره من اینجا توضیح بدم، انشاءالله در اونجا توضیح داده میشه. والقائم منها مقام صورت سریری سم صورت، ضمیر منها رو باید به جسم برگردونیم. اول گفت والقائم منه، فالقائم منه مقام الخشب من السریر یسمى هیولا. اینجا میگه والقائم منها مقام صورت سریری یسمى صورت، ضمیر منها رو یا به اجسام برمیگردونیم یا به هیولا برمیگردونیم، به خود هیولا برمیگردونیم، ولی ظاهرا باید به اجسام برگردیم. به هیولا برگرده عبارت یک دست بودن و یک نباخ بودن در دست میده. پس منها رو به اجسام برگردیم. اگه منها باشه راحت به جسم برمیگرد، اگه منها باشه به اجسام برمیگرد. نسخه رو من باید ببینم، نسخه رو ببینم. والقائم منه مقام صورت السریری و سمه صورت منه داری نسخه، نسخه دیگری که در اختیار منه منه داری. خب نامگذاری این دو جزء جسم ذکر شد. عبارت رو توجه کنید، والقائم منه مقام الخشب من السریر، هر دو جا من آورده، قائم من الجسم مقام الخشب من السریر. عبارت معلومه که یعنی اگر سریر رو تجزیه کنید و جسم هم تجزیه کنید، اونی که از اون جزء جسمی که به منزله خشب سریر است هیولاست، اون جزء جسمی که به منزله شکل سریر است صورت است. خب حالا درباره این صورت و درباره این هیولا مباحثی داریم که اکثر این مباحث مربوط به هیولاست، بخشش هم مربوط به صورت. از عبارت و از صورت الجسمیت اما متقدمتون شروعش میکنیم که بحث جلسه بعدی مونه. فعزن چه نسخه ما فعزنه، ولی تمام نسخی که من دیدم وعزه و باید هم وعز باشه و الا مطلب روشن نمیشه. فعیزن مطلبی رو داریم یکی متفرده بر قبل نیست، از قبل استفاده نشده، یه مطلب جدیدی، حالا انشالله در جلسه آینده خونده میشه و توضیح داده میشه.